ای که تشکیل شده است دشمنهای سرسخت داشته، هر کار توانستن علیه جمهوری اسلامی انجام دادن. یکی از چیزهایی که جمهوری اسلامی را بر دشمنانش فائق میکنه انتخابات. این انتخابات اگر مشارکت خوب مردم در اون مشاهده بشود، این مایه سرفرازی جمهوری اسلامی است.
انتخابات نماد مردم سالاری دینی و دریچه‌ای به سوی روشنایی. 15 تیر ماه، آغاز حرکت دوباره.
یک قصه بلند از سالهای دور، امروز می کند در نسل ما ظهور. این آزمون سخت در صحنه با حضور، پیروز می شویم ای ملت قیور.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
صدا، دوربین، حرکت.
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده
کنه؟ آره میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم، وگرنه مردم زمین میمیرن. فکر کن، فکر کن.
به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگین رو انجام بدم.
آینده را از قاب سینما ببینید.
سینما آینده.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. برنامه سینما آینده رو آغاز میکنیم. آیا دغدغه انسان قرن حاضر خروج از کهکشان راه شیری و رفتن به کهکشان دیگر است؟ آیا جنگ های انسان ها با یکدیگر از مدار زمین خارج میشود و ماهیتی برون کهکشانی پیدا خواهد کرد؟ فیلم این برنامه سینما آینده، فیلم نگهبانان کهکشان، اثر جیمز گان و از سگانه نگهبانان کهکشان.
بندازش.
سلام،
شما پخش بشید، زود پاش بندازش.
باشه، یادش رو میزنی؟ هی باشه، انداختمش.
تو این از کجا میشنسی؟
مثلا نمیدونم این چیه، من آشغال جمع کنم، همجوری خواستم ببینم چیه.
بابا بیافت با آشغال جمع کنم نمیخوره، لباس یک ماکرا رو پوشیدی.
بابا این یه لباس ساده است، به جود مرا دوگه انقدر انگوله کم.
اسم چیه؟
اسم من پیتر کویل. خواه داداش، خون صد
با بیافت.
آخه چرا؟
شاید رودن بخواد ازت سوال کنه.
ببین من یه اسم دیگر دارم، شاید بشنسی.
استنلورد.
فیلم نگهبانان کهکشان محصول سال 2014 میلادی است، دورانی که بتمن و سوپرمن در سینمای جهان جا خوش کرده و طرفداران زیادی پیدا کرده. پیش از هر چیز برای بررسی اثر یک فیلمساز باید ابتدا پیشینه ذهنی و فکری او را مورد بررسی قرار دهیم. اندیشیدن در مورد جامعه ی هدف صاحبان اثر چیزی نیست که بتوانیم از آن چشم پوشی کنیم، چرا که در نهایت موقعیت‌های اجتماعی هستند که منجر به شکل‌گیری آثار سینمایی می‌شوند. شاید بد نباشد اگر مرور کوتاهی داشته باشیم بر مهمترین رویدادهای سال‌های 2012 تا 2014 میلادی. در سال 2012، طوفان سندی ویرانی‌های زیادی در سراسر سواحل شرقی آمریکا به بار آورد و بیش از 125 کشته بر جای گذاشت. علاوه بر این در همون سال حادثه تکان‌دهنده دیگر در آمریکا در جریان تیراندازی هولناک جوکر در آمریکا در طول نمایش فیلم شوالیه ی تاریکی اتفاق افتاد. در این حادثه 2 نفر با حمله به سینمایی در آمریکا به سمت بسیاری از تماشاچیان و مردم اطراف سینما شلیک کردند. در این حادثه 12 تن کشته و بیش از 50 تن مجروح شدند. حالا گر این رویدادهای مرگبار در آمریکا را پیش هم قرار دهیم، متوجه خواهیم شد نگهبانان کهکشان فیلمی متأثر از شرایط حاکم بر جامعه آمریکا در آن سالها بوده است. نگهبانان کهکشان با 83,871 تن کشته در جریان فیلم، عنوان مرگ بارترین فیلم هالیوودی را از دهه 1940 تا کنون کسب کرده است.
من کیانا فرحی در این برنامه گفتگو میکنم با جناب مهدی ولیزاده، کارشناس سینما. جناب ولیزاده خیلی خوش آمدید به سینما آینده. میخواییم راجع به کهکشان ها با هاتون صحبت کنیم و اینکه آیا روزی میرسه که ما مثلا در یک کهکشان دیگه سینما آینده رو بخواییم ادامه بدیم یا خیر.
سلام به شما و شنوندگان عزیزمون. خیلی خوشحال میشم که یک زمانی توی یک کهکشان دیگه همین سینما رو در واقع صحبت کنیم. احتمالاً راجع به موجودات دیگه مهمانانمون خواهم بود.
بله، حالا با زبان اونا رو هم یاد بگیریم توی سینما آینده. حالا بعید نیست شاید این اتفاق افتاد. جناب ولیزاده، نگهبانان کهکشان یک سگانه است که اگر موافق باشین درسته ما می‌خوایم در رابطه با فیلم اول 2014 صحبت کنی، اما به هر حال فیلم هایی که سگانه هستن، چنگانه هستن و مخصوصا در دل یک مجموعه بزرگتری قرار دارن که اینجا دنیای مارول میشه، با هم صحبت کنیم و ببینیم که در واقع این فیلم چرا مهمه مجموعه نگهبانان کهکشان.
خودتون هم اشاره کردین فعلا سگانه است و ممکن هستش باز چارگانه، پنجگانه و حتی ششگانه بشه. همینطور که میدید باز شخصیت های دیگه توی دنیای سینمای مارول هم حضور داشتن. فیلم نگهبانان کهکشان از این جهت مهم هست که شخصیت هایی بودن که شخصیت های برتر کمپانی مارول نبودند و این هنر در واقع تیم بازاریابی دنیای سینمایی مارول یا به اختصار انگلیسیش MCU هستش که از شخصیت هایی که دنیای حاشیه‌ای بودند و جزو قهرمانان خیلی مطرح دنیای مارول مثل سری X-Men، اسپایدرمن یا آیرون من نبودن، مرد آهنی نبودن، اینها رو آوردن و تبدیلشون کردن به فیلمی که مرزهای فروش رو جابجا میکنه و میشود جزو یکی از مهمترین فیلم های این رد از مجموعه فیلم ها.
دونیم که در رابطه با فیلم هایی که مجموعه هستن یک خط زمانی برای دیدن وجود داره، نه به ترتیبی که فیلم ها ارائه میشن، و نکته نگهبانان کهکشان اینه خودش رو مستقل میتونیم ببینیم. موافقی؟ یعنی اگر مثلا من یه نفر باشم که اصلا ندونم مارول کیه و چی و کجاست، اگر این سگانه رو ببینم خوشم میاد.
داستان خود استار لورد و در واقع گروهش هستش که یک گروه ناموزونی هستند از گونه های زیستی، از یک راکون سخنگو، از یک درخت که از یک گلادیاتور بین کهکشانی و از یک موجود سبز رنگی که خودش دختر خوانده بزرگترین شریر دنیای سینمای مارول هستش. جمع ازداد در واقع. خود شخصیت استار لورد شخصیتی هستش که توی زمین به دنیا آمده، مادر زمینی داره و توی قسمت دوم ما با پدرش مواجه میشیم که یک سوپر موجود هست و میتونه یک سیاره رو ببلعه. همه اینها جذابیت های خط داستانی هستش که نویسندگان با تکیه به شخصیت هایی که توی دنیای کمیک ساخته و پرداخته شدن و حالا حضورشون توی سینما تماشاگرها رو اولا سرگرم میکنه و دوما میشود گفتش که سرمایه عظیمی رو برمیگردونه به این چرخه که ما دوباره فیلم های بیشتری رو از این مجموعه ببینیم.
دقیقا، یعنی علم مخاطب شناسی در این مجموعه خیلی خیلی دقیق کار کرده. شاید همه کسایی که به فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی دسترسی داشته باشن شخصیت ها مخصوصا این شخصیت راکون رو دیده باشن که به صورت شکلک های مختلف حضور داره و اصلا اگر کسی نگهبانان کهکشان ندیده باشه قطعا با دیدن اولین صحنه اون همه شخصیت ها براش خیلی ملموس و صمیمی هستن، چون شخصیت هایی هستن که ما به نوعی دوستشون داریم در این مجموعه.
نگهبانان کهکشان. نگهبانان کهکشان فیلمی ابرقهرمانی محصول سال 2014 آمریکا و به کارگردانی جیمز گان است.
من به تالوس قول دادم که گویو براش به دست بیارم. اون موقع است که میتونه زاندارو برام نابود کنه. نبیولا، برو به زاندار و گویو برام بیار.
در سال 1988 پسری کوچک به نام پیتر پس از مرگ مادرش توسط گروهی از دزدان فضایی از سیاره زمین ربوده شد.
معامله کرده بودیم، این آقا زد زیرش. از آدمایی که سر حرفشون وانمیسن بدم میاد. پیتر کویل هم بهم میگن استانبول.
لباس افتخاری ریجه تنت کردی؟
ولی این جوری هم نیست، البته دوستان لطف دارن، چک کنیم دیگه. آخه من خودم کلن آدم خاکی هستم.
پس از گذشت 26 سال پیتر با دزدیدن سنگ قدرت که داخل گویی گذاشته شده بود خود را وارد ماجرای تازه‌ای کرد.
پیتر جیسون کویل، اهل ترا، از کودکی بین یه باند مزدور به اسم یغماگران بزرگ شده به رهبری یاندو هودانتا.
چه جونه برای عوضی؟ همه رو انتقال بده به کیلن.
گروه دیگری نیز با رهبری رونان دنبال این گویی بودند. آنها به تانوس خدمت میکردند. رونان گامورا را که یکی از دستیاران و دخترخوانده تانوس بود را به سراغ پیتر فرستاد.
بهت خیانت شده رونان.
ما فقط میدونیم که دستگیر شده. گامورا هنوز ممکنه گویو بیاره.
نه، منابع ما تو کیلن میگن که گامورا خودش واسه یه گوی خوابایی دیده. ببین، شراکت تو با تانوس در خطره. بیا به حضور تانوس همین الان.
در همین حال پاندو هم که این گوی را می‌خواست برای او مژدگانی گذاشت. پیتر و دوستانش طی ماجراهای خطرناک توانستند با اتحاد یکدیگر رونان را شکست داده و کهکشان را نجات دهند.
از طرف نیروهای نوا عمیقاً از همه شما تشکر می‌کنیم که در نجات زاندار به ما کمک کردید. لطفاً داناریان دی رو دنبال کنید.
ممنون نوا پرایم.
متشکرم.
نگهبانان کهکشان یک پیروزی در داستانگویی و خلق شخصیت است. به گونه ای که عروسک ها، بازی ها، موسیقی ها، انیمیشن ها و سرگرمی های بسیاری در کنار آن خلق شد و این موضوع برای موفقیت یک اثر بسیار مهم است.
مجموعه سگانه نگهبانان کهکشان و آن چیزی که هم علمی تخیلی است، هم جذاب است و هم مخاطب پسند است. چرا ولی‌زاده، این شخصیت ها رو ما فقط توی این فیلم ها ندیدیم، در شبکه های اجتماعی، در عروسک فروشی ها، در دنیای بازی های رایانه ای این شخصیت ها حضور دارن و اصلا اگر کسی فیلم رو هم ندیده باشه صدای ما رو بشنوه، وقتی داریم راجع به اینا حرف میزنیم تقریبا میدونه داریم راجع به کی حرف میزنیم.
در علم مارکتینگ یا همون بازاریابی، محصول‌های جانبی که از بستر اصلی اون محتوا خارج میشن حاشیه سودهای هنگفتی رو در واقع به سازندگان اون محصول و در واقع صاحبان اون برمیگردونن. این رو ما توی جنگ ستارگان هم دیده بودیم. جنگ ستارگان در واقع اگر بخوایم خیلی خودمونی حرف بزنیم که الان سردر میفروشه مثل بقیه، مثل شعبات انگار رستورانی. این رو میتونه توی دنیای لگو ببره بفروشه، این رو میتونه ببره توی دنیای اسباب بازی بفروشه، توی دنیای بازی بفروشه و همه اینها نشون دهنده این هستش که اینها بر اساس یک استراتژی و یک نقشه راهی چیده شدن و این حاشیه سودها رو در نهایت همهش برمیگرده به اون خط داستانی که ممکن هستش که دوباره یک پیش داستانی از قسمت اول درست بشه، مثل جنگ ستارگان که ما از وسط داستان در قسمت بله. در واقع توی امید تازه در واقع قسمت چهارم مجموعه به صورت تقویمی بود، یعنی در واقع به صورت تاریخیش بود. توی دنیای مارول این رفت و برگشت ها خیلی اتفاق میفته برای اینکه گسترش داستان و گسترش شخصیت رو داشته باشیم. ما مثلا توی قسمت اول نگهبانان کهکشان ما داستان جمع شدن این آدم ها رو میبینیم، ولی در قسمت دوم برمیگردیم به پس زمینه تاریخی شخصیت استارلورد، و در قسمت سوم برمیگردیم به کودکی گروت و حتی کودکی راکون که چه شکلی تبدیل شده از یک حیوان، تبدیل شده از به یک حیوان که تلفیق شده با سایبرپانک تور و تبدیل شده بس به
هوشمندسازی شده،
به هوشمندسازی عربی به عبارتی هوشمندسازی شده و ارتقا پیدا کرده به راکون سخنگویی که عاشق مسلسله و عاشق شلیک کردنه. می شود گفت کومیک ترین و کومیدی ترین مجموعه دنیای سینمای مارول هست. قبل از اون ما در مجموعه مرد آهنی، کاپیتان آمریکا و اینها همشون یک سختی داشتیم، همشون ابرقهرمان هایی بودن که برای نجات بشریت مبارزه می کردن و در مقابل افراد شرور دنیا رو حفاظت می کردن، و با ورود نگهبانان کهکشان وجهه کومیدی و در واقع کومیک دنیای سینمای مارول یک رنگ و بوی دیگه ای گرفت و شاهد بودیم که رقیب مارول یعنی دی سی هم شروع کرد به این شکل از بازاریابی و قهرمان هاش رو در یک مجموعه جمع کرد. خاطرتون باشه اولین فیلمی که از مجموعه دنیای سینمای مارول آمد کاپیتان آمریکا بود، مرد آهنی وارد شد، هالک وارد شد و همه اینها در نهایت توی مجموعه اونجر با هم جمع شدن. چیزی که واقعا الان به عنوان بزرگترین پروژه بازاریابی تاریخ شناخته میشه و دنیای سینمای مارول این رو واقعا شکل داده و سود هنگفتی رو شامل کرده که بالغ بر 2.5 بیلیون دلار هست. تا اینجای کار احتمال
تا اینجای کار آره دقیقاً، چون میدونیم که به هر حال سازوکار این سینما اینه که مرتب تولید داشته باشه به انهای مختلف و بسیار بسیار شخصیت پردازی قوی صورت گرفته و در تمام دنیا اینها محبوب هستن، این شخصیت های بویژه کومیک مخصوصا سگانه نگهبانان کهکشان.
سفری در زمان، سوار بر بالهای پرده نقره‌ای، در سینما آینده.
سینما آینده.
در رابطه با سگانه صحبت میکنیم که هم خود سگانه پرفروش بوده و هم محصولات جانبی مربوط به اون برای طرفداران دنیای سینما علمی تخیلی و کلن طرفداران سینما ملموس و محبوب هستن. چرا به ولیزاده؟ میدونیم که این سگانه ها یک خط زمانی دارن، در دل مجموعه بزرگتر هستن و خب شاید برای خیلی سوال باشه چطوری بازیگرها حفظ میشن؟ مثلا نگهبانان کهکشان 1، 2 و 3 آیا بازیگرها یکسانی دارن؟ چون بالاخره یه خط سیر زمانی از نظر منطقی باید کارگردان اینها رو حفظ کنه، یا اینکه چطوری این رو میتونن انقدر ملموس و جذاب در بیارن؟
توی در واقع فازبندی که دنیای سینمای مارول داشته با یک سری از شخصیت‌ها قراردادهای طولانی مدت بسته شده، یعنی ما مرد آهنی رو با رابرت داونی جونیور میشناسیم، شخصیت سور رو با بازیگرش کریس همسورس میشناسیم و بقیه اینها.
درسته.
ولی در واقع اینها قرار هستش که دوباره متولد بشن، یعنی با مرگ رابرت داونی جونیور احتمال اینکه شخصیت آیرون من با بازیگر دیگه‌ای برای یک نسل دیگه‌ای از مخاطبان بیاد بالا وجود داره. در واقع الان مجموعه‌ای که حالا با در واقع مارول قرارداد بستن، حتی بحث‌های حقوقی اتفاق افتاده بود سر اینکه اسپایدرمن رو کپی رایتش رو شرکت سونی بگیره، جنگ‌های حقوقی از این دست اتفاق میفته و در نهایت یک پروژه بلند مدت تعریف میشه. چیزی که خیلی جذاب میکنه این هستش که ما هر سال داریم شخصیت‌های جدیدی رو اضافه میکنیم، شخصیت‌هایی که از دنیای حاشیه‌ای میان. مرد مورچه‌ای رو مثلا ما اضافه کردیم و حتی خود مرد مورچه‌ای تبدیل شد به یک سری از مجموعه فیلم‌ها. پلنگ سیاه اضافه شد، بازیگرش حتی متاسفانه از دنیا رفت و دوباره شخصیتش قرار هستش که جدید بشه و همینطوری یک معدن طلای بی نهایتی هستش از شخصیت ها که همینطوری در حال اضافه شدن هستن و براشون داستان اتفاق میفته و هر کدومشون پس زمینه و آینده‌ای رو دارن و بعضی جاها هم میتونن با هم ادغام بشن، چیزی که تبدیل میکنه این پروژه ها رو به یک پروژه های بلند مدتی بسیار سوداوری که میگم الان شخصیت های دیگه ای از دنیاهای دیگه ای دارن بهش اضافه میشن. مثلا ما نمونه همین بازاریابی رو با رقیب کمپانی مارول هم داریم، کمپانی دی سی، که شخصیت هاش رو اول فیلم های مستقل مثل بتمن، آکوامن رو ضبط کرد و در نهایت همه اینها جمع شدن در فیلمی به اسم جاستیس لیگ یا همون لیگ عدالت که همه این شخصیت ها به هم پیوسته شدن و یک مجموعه کامل رو درست کردن. این چیزی هستش که الان خیلی انگار که جذاب شده. ما نمونه قبل ترش جنگ ستارگان رو داشتیم، بله، که یک ششگانه داشتن و الان همینطوری در حال اضافه شدن هست و هر کدومشون دست و پای جدایی دارن در میان از سریال هایی مثل خود بیبی یودا یا بوبا فت که هر میه اینها جدا جدا برای خودشون یک سیر داستانی رو انتخاب میکنن و هر کدومشون به عنوان یک اثر مستقل در حال پولسازی هستن.
من فکر میکنم جناب ولی‌زاده، برای اینکه ما همیشه دلمون میخواد بدونیم که چی شد اون شخصیت، چی شد
آخرش، چی اومد؟ شد
از کجا اومد، و شاید کم کم این قصه گویی ها داره برای ما جذاب میشه و دوران به نوعی شاید تک فیلم های که فقط یک فیلم بود و خیلی فیلم مفهومی و سنگینی بود شاید کم کم داره رو به افول میذاره و داستان های مهیج سرگرم کننده، این که بالاخره چی بود، از کجا اومد، به کجا رفت، بچه هاش چی شدن، خودش چی شد، خیلی برامون جذابه. مثلا این شخصیت راکن نگهبانان کهکشان واقعا بر من جذابه و خود شخصیت پردازی هم خیلی نزدیک به زندگی های خودمون.
این بحثی بود که مارتین اسکورسی هم بهش اشاره کرده بود و یک جورهایی مخالف این بود و میگفتش که سینما دیگه اون اصالت خودش رو از دست داده و تبدیل داره میشه به یک سری مجموعه های دنباله دار، که خیلی هم در واقع این حرفش بازخورد داشت. بله. و واقعا این شکلی هست با وجود شبکه‌های مثل نتفلیکس که همینطوری در حال ساخت محتوا هستند، داستان‌های دنباله‌دار به گفته شما و داستان‌هایی که باید پس‌زمینه شخصیت توش روایت بشه به قوت قالب انگار مخاطبان امروزی تبدیل شده و فیلم‌های تک داستانی الان دیگه فقط در فصل جوایز اتفاق می‌افته و فیلم‌هایی که سنگین هستند حالا در ژانرشناسی با عنوان فیلم‌های دراما یا تریلر سیاسی یا حالا فیلم‌های مهیج در واقع دسته‌بندی میشن، فقط در فصل جوایز اتفاق میفتن و در بدنه سینما این داستان‌های دنباله‌دار هستن که فروش دارن و سیر عظیم سرگرم کنندگی رو برای مخاطب فراهم میکنن.
سینما، سینمای علمی تخیلی و سگانه نگهبانان کهکشان.
ولی اول به هم بگوین گویی چیه و چرا همه در به در دنبالشن، بعد به هم میگی کی ممکنه خریدارش باشه.
جیمز گان در بخش کارگردانی نگهبانان کهکشان کار فوق‌العاده‌ای را انجام داده است. او نه به شوخی‌ها و فاکتورهای موفق قبلیش زیادی روی کرده و نه در امتحان کردن خطرهای جدید که مبادا سبب ضعیف شدن فیلم شود اعتنا کرده است. جیمز گان در طول فیلم تمام سعیش را می کند که هر بار چیز جدیدی را تحویل مخاطبانش دهد. نکته حائز اهمیت دیگر در این فیلم جلوه های ویژه است. اگرچه در سینمای جهان همیشه هالیوود در این زمینه پیشتاز بوده و تصاویر اعجاب انگیزی را خلق کرده است، اما در مورد فیلم باید بگوییم یکی از بهترین جلوه‌های ویژه مارول متعلق به این فیلم است. در کل یکی از ساده‌ترین و در این حال عمیق‌ترین داستان‌های مارول همین فیلم نگهبانان کهکشان است. اگر یک نگاه کلی بیندازیم، نگهبانان کهکشان درباره تم‌های مانند رها کردن، کنار آمدن با فقدان و آتش چیزی کامل و بی نقص است. در کل مخاطب شاهد جنگی تمام عیار در کهکشان است که تا لحظه آخر منتظر است تا ببیند پیروزش کدام جنگ است، خیر یا شر.
سگانه نگهبانان کهکشان با سفری به دنیای تخیل و شاید روزی واقعیت و خروج از کهکشان. چرا به ولیزاده این سگانه یک مسئله جذاب رو هم مطرح میکنه، این که الان هم میبینیم در اخبار مربوط به علوم فضایی که مثلا یک سیاره در کهکشانی دیگر کشف شد که شاید نشانه از حیات بر روی اون باشه. این خبر وقتی که وارد تیتر خبرها میشه همه رو به سمت خودش میبره. اینم راجع به خروج از کهکشان بود، کهکشانهای مختلف. من فکر میکنم جنگ ستارگانم این خیلی جذاب بود که میرفتن یه جای دیگه، یه کهکشان دیگه. خیلی برای بشر این آرزوی زیباییه.
احتمال زیاد توی همچین فیلم هایی که بهش میگن اپرای در واقع فضایی مثل جنگ ستارگان یا همه دنیای سینمایی نگهبانان کهکشان، ما گوناگونی داریم از موجوداتی که شاید به لحاظ فیزیکی توی یک حتی محیط با هم نتونن زندگی کنن، ولی بالاخره برای ذهن بشر که همیشه دنبال وجود یک شکلی از حیات بوده که دیگه فقط انسانی است، جذاب بوده و این همگونی و این کنار را هم قرار دادن هاست که جذابش میکنه، که میتونه از توش داستانهای جنگ اتفاق بیفته و داستانهای صلحی که نشون بده که باز هم صحبت کردن و یک هدف مشترک داشتن مثل چیزی که توی فیلم نگهبانان کهکشان اتفاق میفته باعث بشه که موجودات ناهمگون و از شکلهای دیگه حیات کنار همدیگه قرار بگیرن و برای یک هدف مشترک مبارزه کنن،
که دوبله‌های خوبی هم داره و فضای کمدی خیلی شیرینی داره و هر موقع که دوستشین یه فیلم مهیج و فیلمی که سرگرم کننده دقیقا باشه، چون سگانه هم هست وقت زیادی هم پر کنه، نگهبانان کهکشان رو میتونین انتخاب کنین. ممنونم از شما جناب علیزاده،
سلامت باشین.
متشکرم. من کیانا فرحی در این برنامه با نویسندگی غزاله یراقی، صدا برداری زهره صابری، کارشناسی مهدی ولیزاده، همراهی مصطفی خواجه حسینی، روایت حسن خلقت دوست، و تهیه کنندگی راضی جعفری با شما بود. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. روزتون بخیر، ایام بکام و خدا نگهدار.
مستداد زندگی تو جاده های سرده جهون به تاز برو بپیش، دنیا بشه با سرده، دنیا بشه با سرده.
چه شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز دل دار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبیه آواز دل خوشنیدن،
چاقوی
دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشانی از نیونه ندیدم. آتشی در سینه دارم جاودانی،